بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غناء بود و اینکه آیه شریفه وجتنبوا قول الزور در قرآن تفسیر شده به غناء. در مقام تفسیر این آیه شریفه وجتنبوا قول الزور، دو جور روایات داریم. یک روایت می‌فرماید و هو القناع، یعنی قول زور همان قناع است. وجتنبوا قول الزور و هو القناع. یه روایت دیگری هست که در اون روایت دارد که سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل للذي يغني احسنت. از آقا امام صادق علیه السلام سوال می کنند از قول زور که در قرآن آمده معناش چیست. امام صادق می فرمایند منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، از قول زور است این که یک انسانی به کسی که غنا میخونه احسنت بگوید. خب اینجا تعبیر شده و منه، یه موقع میگیم و هو القناع، یه موقع میگیم و منه. فرق و هو و منه چیه؟ وقتی میگیم قول زور هو القناع، معناش این است که قول زور همان مساوی با چیه؟ با قناست. ولی وقتی میگیم منه، معناش این است که قنا عرض کنم که قول زور یه معنای عام میداره، یکی از اون افرادش اینه. قول زور دارای یک معنای عام میست که افراد متعددهی داره، یکی از افراد قنا قول الرجل للذی یغنی احسنت، اینم از افراد قول زوره. اینم یه روایت. یه روایت دیگری داریم که اون روایت معنا می کند قول زور رو به شهادت باطل در دادگاه. قول زور یعنی شهادت باطل، شهادت دروغ. کسانی که میان در دادگاه شهادت دروغ میدن، وجتنبوا قول الزور، از قول زور اجتناب کنید. قول زور یعنی چی؟ یعنی شهادت دروغ. مرحوم امام از این دو روایت یکی روایت منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، و از این روایت دوم که در دادگاه اگر شهادت دروغ بده اون قول زور هست. از این دو روایت آمده روایات قبلی رو توجیه کرده. می‌فرمایند بر این که روایات قبلی هم که می‌گفتند قول زور قناست، به اعتبار محتواست، یعنی محتوای اون کلام باطل بوده. چرا محتوا رو آمدید دخالت دادید؟ می‌فرمایند به خاطر این که شهادت زور یعنی محتوای باطل که در این روایت آمده، و در اون روایت هم که آمده منه قول الرجل، معناش این است که قول زور معناش غنا نیست. غنا میتواند یکی از افراد قول زور باشد. این فرق میکنه. یه موقع میگیم قول زور همان غناست، مساویه با غناست، میگیم هرچی قناس قول زوره، هرچی قول زوره قناس، تساویه بینشونه. یه موقع میگیم نه، قول زور یه معنای عام میداره، یعنی قول باطل، حرفای باطل. قول زور یعنی تهمت، یعنی دروغ، یعنی شهادت باطل. منتها قنا هم اگر محتوای باطلی داشته باشه اون هم داخل در چی میشه؟ داخل در قول زور میشه. منهو، این منهو معنیش این است که قول زور قنا نیست، ولی قنا میتونه داخل در مصادیق قول زور باشه. یکی از مصادیقش میتونه قنا باشه. یه برداشتی رو مرحوم امام در اینجا از این روایات دارن، میگن یه مقداری مسئله قنا رو با ابهام مواجه میکنه که قنا شاید مربوط به محتواست نه مربوط به کیفیت. آخه اشکال قضیه اینجاست که بالاخره قنا محتواش باید باطل باشه، یا اینکه نه کیفیتش کیفیت لهویه، به محتواش کاری نداریم. ممکنه محتواش عرفانی باشه، ممکنه محتواش توحید باشه، خیلی خوب باشه، ولی کیفیتش کیفیت لهویه. آیا غنا کیفیتی است لهوی یا محتواش لهوه است؟ خب این ابهام یه مقداری جدی است که محقق سبزواری و فیض کاشانی سردمدار این قصه هستند، و مثل مرحوم امام هم تردیدهایی در این قضیه دارن، یعنی میخوان بگن حرف اونها خیلی حرف بیراهی نیست، ولو در نهایت نمیپذیرن، ولی در مجموع صحبتهاشون در مکاسب محرمه مرحوم امام تمایل به اون قول پیدا میکنن، ولو این که در نهایت نمیپذیرن، احتیاط میکنن و قبول نمیکنن، ولی میگن بالاخره ابهام وجود داره. خب اینم جزو قول زوره. خب حالا اینجا دو مطلبه، یکی این که اون حرف او غناست، این ملازمه داره، یعنی وقتی شما که به او میگی احسنت، این خودش قول زوره، پس معلوم میشه قول او هم خلافه که شما احسنت، شما خلافه دیگه. ببینید شما احسن که میگی خلافه، درسته یا نه؟ قول زوره. خب خودش چی؟ به طریق اولا. پس اونی که داره میخونه به طریق اولا قول زوره، شما که به او احسن میگی قول زوره، چه برسه به اون خودش که داره میخونه. خب حالا احسن نه، دو جوره. یه موقعش خیلی قشنگ میخونه، شما اصلا محتواش هم نمیفهمید چی میگه، ولی خیلی شکیل میخونه، به لحن موسیقی خیلی عرض کنم لحوی میخونه، میگه احسنت. گاهی نه، رو محتوا دقت میکنید میگید احسنت، هر دو احتمالش هست. پس این احسنت ممکنه به محتوا بخوره، ممکنه به چی بخوره؟ به کیفیت بخوره، هر دو احتمالش هست. اینا چیزایی است که باعث شده که میبینید گاهی در جامعه ما هم نسبت به غنا میان تردید میکنن. این مربوط به همین مباحثه، یعنی تو مباحث فقهی علمای ما ایجاد تردید کردن، مثل مرحوم امامی هم که باز غنا رو حرام میدونه ولی در بحث فقهی خودش گاهی میفرماید اینها باعث اشکالاته، یعنی ما نمیتونیم خیلی قرص و قاطع بیاییم فتوا بدیم، ولو این که حالا در مقام فتوا احتیاط میکنن، ولی از نظر استدلال یه مقداری دارای ابهام هست. خب پس شما از این دو روایت، یکی منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، و از این روایتی که میگوید شهادت در دادگاه اگر به دروغ باشه اون قول زوره، متوجه میشوید که یه مقداری محتوا تأثیر گذاره در بحث غنا، لیالا اقل احتمالش هست، این احتمال وجود داره که در غنا محتوا هم دخالت داشته باشه. یه موقع کیفیت و محتوا هر دو بده، لهویه، اون قدر مسلمه چیه؟ غنا. هم محتواش باطله و هم لهو به صورت لهوی آمده مطالب رو بیان میکنه، این مسلم غناست. یه موقعی است که نه، محتواش خوبه، کیفیتش لهویه، این یه مقدار جزء موارد مشکوکه است که آیا داخل در غنا هست یا داخل در غنا نیست. فرمایشات مرحوم امام رو در بحث گذشته اشاره کردیم، ولی ما میگیم این فرمایش مرحوم امام که در اینجا آمدن بیان کردن که منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، این دلالت بر مطلبی نداره. ببینید خوب دقت بفرمایید، قول زور مصادیقی داره، ما لازم نیست بگیم قول زور همون قناست به تساوی. اگر قول زور یه عام می باشه دارای مصادیق مختلفه ای باشه، یکیش هم قناست، قنا هم جز قول زوره، مشکل ما حله. قول زور مثلا میگیم ظلم قبیحه، درست؟ بعد میگیم کار شما ظلمه، خب تمامه دیگه، یعنی این حرامه. ظلم قبیح است، کار شما هم ظلمه، این میشه مصداق او، این میشه صغرای اون کبرا. در اینجا هم همینطور، قول زور حرامه، گناه کبیره است قول زور، و منه القنا، قنا هم از اونه. پس بنابراین قنا هم چی میشه؟ حرام میشه دیگه. پس این استدلال مرحوم امام که به این و منه القنا آمدن استدلال کردن، این استدلال ناتمامه، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه، هیچ ربطی به محتوا هم نداره. قول زور حرام است 100%، یکی از مصادیق قول زور چیه؟ و منه القنا، یا منه قول الرجل للذی یغنی احسن، احسنت هم بگی تازه گناه داره، اون که میخونه که گناهش خیلی بیشتره. پس این اشکالی نشد به ما. اونایی که میگن که غنا کی محتوا ربطی به محتوا نداره، شما نتونستید یه دلیلی بیارید که اون رو خرابش بکنه. و منحل غنا یعنی از قول زور است غنا. غنا هم یکی از مصادیق قول زوره. قول زور هم که حرامه، پس غنا هم حرامه. این یکی. روایت دومی هم که برای ما خوندید، مرحوم امام بیان کردن که در دادگاه اگر شهادت بدن قول زوره، این اولا روایت ضعیف است، سندش ضعیفه، که ما در پاورقی نوشتیم سندش ضعیفه. اشکال دومش هم این است که چه اشکال داره قول زور؟ یه عامه، مصادیقی داره. یکی از مصادیقش چیه؟ قناست. یکی از مصادیقش چیه؟ این که توی دادگاه بری شهادت بدید به باطل، این میشه قول زور. قول زور یک عامیه، مصادیقی داره. یکیش قناس، یکی شهادت باطله، یکی تهمت زدنه، یکی دروغ گفتنه. اینا همش قول زوره و هیچ منافاتی نداره که قنا حرام باشه و جو منهو هم باشه، از قول زورم باشه. و در یه روایتی هم بیاد قول زور رو بگه شهادت چیه؟ شهادت باطله است. شهادت باطله هم بیان یکی از مصادیق قول زوره. پس به نظر ما این فرمایش مرحوم امام در اینجا وجهی نداره، یعنی ابهامی رو ایجاد نکرده برای ما. مصادیق قول زور یکیش قناعه و یکیش هم فرض کنی شهادت در دروغ در دادگاه. ممکنه 100 تا دیگه هم مصداق داشته باشه. تهمت زدن هم قول زوره، دروغ گفتن هم قول زوره. خب اشکالی نداره. یکی از مصادیق قول زور هم چیه؟ قناعه. ما از این روایات اینو استفاده کردیم که یکی از مصادیق قول زور قناع هست. لذا ما در آخر صفحه 418 نوشتیم اقول ان ذکر القناع فی الروایات من قبیل بیان احد المصادیق. یکی از مصداقا رو ذکر کرده، ممکنه تهمت هم قول زور باشه، شهادت در دادگاه هم به دروغ قول زور باشه، ولی یکی از مصادیقش هم قناست. فلا ینافی ذکر و بعض و مصادیق اخرى. مصادیق دیگری هم ممکنه به عنوان قول زور مطرح بشه و هیچ تنافی هم نداره. خب در صفحه 419 آیون ببینید روایاتی که در تفسیر این آیه شریف آمده و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. روایتی که آمده در این رابطه با آیه شریفه انهو که در پاورقی ما نوشتیم علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که اون هم امامی و ثقه است، ان ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، ان مهران ابن محمد که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول. من خودم از خود امام صادق شنیدم که فرمود الغناء مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. قنا جزء این آیه است، جزء لهو الحدیثه. خب از این آیه استفاده میکنیم که لهو الحدیث حرامه و باعث اذلال مردمه و غنا هم یکی از مصادیق لهو الحدیثه. خب این مورد استدلاله. بعضی از علما قرار گرفته. روایت دوم و منها انه که همون علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که بازم امامی ثقه است، ان ابن ابی عمر اونم که از اصحاب ابن ابی عمرم که از اصحاب اجماع، ان علی ابن اسماعیل که اون هم اختلافیه ولی علی ابن اسماعیل ابن عمار سیروفیه، به نظر ما اون هم امامی و ثقه است. ان ابن مسکان که اون هم از اصحاب اجماع، ان محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم که باز از اصحاب اجماع، سند روایت مجموعا خوبه. ان ابی جعفر از امام باقر علیه الصلاه و السلام این روایت هست که قال سمعته یقول، امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند القناء مما وعد الله علیه النار، قنا رو خداوند وعده آتش داده براش. و تلا هذه الآیه، این آیه رو تلاوت فرمودند، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم، از مردم کسانی هستند که میخرند حدیث لهو را، حدیث های لهو را میخرند برای نوارهای مبتذل پول میدن، لیزل عن سبیل الله تا اینکه گمراه بشوند و گمراه بکنن از راه خدا به غیر علم، بدون خاطر جهالت هایی است که دارن. و یتخذها هزوا، یتخذها یعنی آیات قرآن رو مسخره می کنن، اونهایی که دنبال لهو و لعب هستن آیات قرآن رو مسخره می کنن. و یتخذها، ضمیر ها به چی برمیگرده؟ آیات قرآن، آیات الکتاب که قبلا داشتیم، آیه قبل بوده، آیات قبل بوده. و یتخذها هزوا، شما با این کارتون که نوار مبتذل میخری داری چی کار میکنی؟ آیات قرآن رو مسخره میکنید. و اولائک لهم عذاب مهین، برای اینها عذاب خار کننده ای هست. نفهمیدیم چی میفرمایید. بالاخره نه، ببینید ما حرفمون اینه، قنا در این روایت جزء چی قرار گرفته؟ جزء این آیه قرار گرفته. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. خب وقتی قنا جزء این قرار گرفته، اولئک لهم عذاب مهین، عذاب براشون هست، پس بنابراین قنا هم جزء محرماته. نه، اون و اون جداست، و یتخذ هزوا اون جداست. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم. قنا هم مصداق این آیه شریفه است که اولئک لهم عذاب مهین. خب این مورد استدلال بعضی ها در اینجا قرار گرفته که ما نوشتیم مرحوم امام آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، صاحب حدائق، اینا همه به این روایت که در تفسیر این آیه است استدلال کردن. بله، لهو الحدیث، لهو الحدیثی که در این آیه شریف آمده این حرامه. خب حالا این لهو الحدیث که حرامه، البته لیزل عن سبیل الله، حالا شما بخواید بگید لیزل عن سبیل الله هم که باشه یقیناً دیگه حرامه، غنا هم جزء مصادیقشه. ما میخوایم اینو بگیم که از این روایت استفاده میشه که غنا یکی از مصادیق محرماته. بله نه، اون حالا داریم بحث میکنیم، فعلا تو بحثیم تا ببینیم آخرش چی میشه. بله حالا ایشون هم قبول نمیکنه محتوا رو، ولی میخوان بگن که بالاخره اینا باعث اجمال میشه، یه مقداری ما تردید پیدا میکنیم که آیا مطلق غنا حرامه یا غنایی که محتواش باطل باشه حرامه. خب اینجا آمدن عرض کنم آیت الله فاضل لنکرانی میفرمان از این روایت استفاده میشه که غنا از محرمات کبیره هم هست، گناه کبیره است. چرا؟ چون هر گناهی که در قرآن براش عذاب ذکر شده باشه جز گناهان کبیره است. پس بنابراین غنا هم که از عذاب مهین داره، این دلالت میکنه که از گناهان کبیره است. حالا داریم، حالا تو همین مسیر داریم کار میکنیم دیگه. صفحه 420 و منها انهم، انهم که ما در حاشیه یک نوشتیم عدتون من اصحاب الکلینی رو آمدیم بیان کردیم که همشون موثق هستن، که در حاشیه یک اون انهم رو توضیح دادیم براتون. ان سهل، سهل ابن زیاد امامی و سقس به نظر ما، و ان الوشا، وشا هم امامی و سقس. قال سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام. حالا ببینید این روایت از آقا امام رضا است که یسأل عن الغنا، سوال میکنن از غنا. فقال علیه السلام هو قول الله عز وجل من و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. خب این لیزل عن سبیل الله یه مقداری توش بحث هست که غنایی که لیزل عن سبیل الله، یعنی قالب غناها باعث اذلال مردم میشه، باعث گناه میشه، باعث معصیت هایی میشه. ببینید ممکنه یه چیزی، فرض کنید که خلوت با اجنبیه، اگر انسان با یک زن اجنبیهی در یک اتاق دربستهی بشینه، خلوت با زن اجنبیه، این چه گناهی داره؟ گناهش اینه که زمینه زنا رو فراهم میکنه، نه اینکه حالا هر کسی با در خلوت با زن اجنبی بود، در خانه هم بسته بود، کسی نمیتونست وارد بشه، حتما تو گناه میفته. نه، ممکنه خیلی هم تو گناه نیفتن، اما زمینه گناه فراهم میشه و گناه بزرگی ممکنه اتفاق بیفته. لذا میگن با خلوت با اجنبی حرامه، اگه نمازم بخونید باطله. و برای چی؟ هم کاری نکرده، خلافی رو مرتکب نشده، زنایی نکرده. بله، ولی ممکنه این اتفاق بیفته. خب خب این مقدمه است که زمینه گناه رو فراهم میکنه. لذا حالا فرض کنید خداوند متعال آمده چیزهایی که زمینه گناه رو برای انسان فراهم میکنن، مقدمات غریبه رو اومده اونا رو هم حرام کرده. غنا هم از همین بابه، یعنی ممکنه بگیم حرمت غنا به خاطر اینه که کسانی که میافتن توی این وادی به زنا نزدیک میشن، براشون زنا عادی میشه، میفتن تو وادی زنا. روایت هم داریم که نردبان زنا چیه؟ نردبانی که میرن بالا تا به مقصد برسن، نردبانش چیه؟ همین قناست. الغناء رقیت و زنا، نردبان زناست. این یه وسیله میشه که به گناه بیفته انسان. بله، خب حالا یکی از مقدمات این گناه همین می. خب این روایت هم مورد استدلال هست. خب در اینجا و من الناس، این روایتی که از آقا امام رضا علیه السلام نقل شد، چی فهمیدید شما؟ یسالو، ببینید، سمعتو اول حسن رضا، خوب دقت بفرمایید، سمعتو اول حسن رضا علیه السلام یسالو عن الغناء، خدمت آقا امام رضا آمده سوال میکنه از غنا. فقال علیه السلام هو قول الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. چی شد؟ غنا چیه؟ لهو الحدیثه. لهو الحدیثی است که لیضل عن سبیل الله هم باشه، مزل عن سبیل الله هم باشه. خب اگر لهو الحدیثی که حدیث لهوی که مزل عن سبیل الله غناست، این دلیل نمیشه که مطلق غنا حرام باشه، بلکه این غنایی حرامه که حدیث لهو باشد، به اضافه این که مزل عن سبیل الله باشه. اگر این دوتا قید بود، یعنی هم لهو الحدیث بود، حدیث لهو بود، و هم مزل بود، یعنی گناه رو در جامعه زیاد میکنه، باعث گناه میشه، باعث اذلال عن الله تعالی میشه، گمراهی میشه، اون میشه غنا. پس این دلالت نمیکنه بر حرمت مطلق غنا، غنایی که مزل عن سبیل الله. نه ببینید یسأل عن الغناء، سوالش از غناست. فقال، حضرت میفرمایند چی؟ هو قول الله، یعنی غنا مصداقش اینه. خب در حقیقت غنا رو اومده تفسیر کرده خداوند، چیز امام رضا علیه السلام، به قول خداوند که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل، یعنی قیدش هم آورده، لیضل هم آورده ایشون، یعنی اگر لهو الحدیث شد لیضل عن سبیل الله شد، میشه غنا و این حرامه. حالا بالاخره مقداری که 100% میتونید به این روایت استدلال کنید اینه که اگر لهو حدیث باشه و اگر لیوزل هم باشه که مربوط به محتوا میشه، این 100% غناست. لذا در اینجا اشکال کردن، عرض کنم خدمتتون، مرحوم نراقی اومده اشکال کرده که این روایت الوشا محتملتون لان تکون تفسیرا للغناء بلهو الحدیث، غنا رو آمده با لهو حدیث معنا کرده، لا بیانا لحکمهی، نمیخواد حکم غنا رو بگه، میخواد توضیح بده غنا چیه. لحدیث لهویست که مزل عن سبیل الله باشه. فلا تکون شاملتن لما لا یصدق علیه لهو الحدیث لغتن و عرفن. پس اگر لهو الحدیث نیست، حدیث لهو نیست، عرفانی توحید داره درش، معاد داره در این اشعار، این دیگه لهو حدیث نمیتونیم بهش بگیم، و عرفن لغتن لهو الحدیث برایش صدق نمی کنه، پس نمیتونه جز افراد غنا باشه. این روایت هم از اون روایاتیست که نمیتونه خیلی دلالت داشته باشه بر حرمت مطلق غنا. این هم یک روایت. اقول فالحرام من القنا ما كان يسلق عليه لهو الحديث فيحرم القنا في الجمله. خلاصه قنا في الجمله حرامه، اما اینکه کدوم یکی از مصادیقش 100% حرام باشه باز از این روایت ما نتونستیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.